انقلاب نمیشه، انقلاب استمرار داره، انقلاب ادامه داره، متوقف نمیشود انقلاب.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. دعوت رو میکنم همراه ما باشید و مناظری اقتصادی که آماده پخش هست رو بشنوید. موضوع این برنامه معمای بیکاری فارغ التحصیلان هست.
مناظری اقتصادی. مردم، دولت، نقد و بررسی.
مناظره اقتصادی.
رادیو گفتگو. صدای اندیشه ها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. من حسین زاده، کارشناس و مجری برنامه‌های رادیویی شبکه گفتگو هستم و خیلی خوشحالم که با یک مناظره دیگری در خدمت شما عزیزان شنونده هستم و امیدوارم که تا انتهای مناظره امروز ما رو همراهی فرمایید. ضمناً چنانچه تمایل داشته باشید که با عوامل و دستاندرکاران شبکه رادیویی گفتگو در ارتباط باشید و ما را از هر گونه انتقادات سازنده و پیشنهادات و رهنمودهای ارزنده خود بهره‌مند فرمایید. می توانید با شماره تلفن گویای 27-86-10-35 و سامانه پیامکی 30000-10-35 با همکاران بنده در شبکه رادیویی گفتگو در ارتباط باشید. بازار کار با سیل تقاضاهای شغلی فارغ التحصیلان روبروست. وضعیت بیکاری روز به روز رو به وخامت است. چالش اصلی در حوزه بیکاری وجود هزاران نفر جوان فارغ التحصیل بیکار آماده به بازار کار است. اما به دلیل بالا بودن میزان تقاضاهای کار، بسیاری از آنها بیکاری های طولانی مدتی رو تجربه می کنند. اهمیت موضوع تا جایی است که تمامی دولت ها به منظور جلب نظر و اخذ آراء جامعه در زمان تبلیغات انتخاباتی، یکی از مهمترین برنامه ها و اولویت های کاری خود رو پرداختن به مسئله بیکاری جوانان، به خصوص قشر فارغ التحصیل اون و ایجاد اشتغال اونها اعلام می کنند. نظر به اهمیت موضوع در برنامه مناظره امروز قصد آن داریم تا انشالله به موضوع معمای بیکاری فارغ التحصیلان بپردازیم و ابعاد مختلف اون رو با حضور کارشناسان حاضر در استودیو به بحث و تبادل نظر قرار دهیم. پیش از آغاز بحث شایسته می دانم تا مهمانان عزیز و کارشناسان محترمی رو که قبول دعوت فرمودن و در بحث امروز ما شرکت کردن رو خدمت شما عزیزان شنونده معرفی نمایم. جناب آقای دکتر رضا زنگنه، معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفه‌ای. آقای دکتر زنگنه، به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. سریعا اگر یک سلام و احوالپرسی با شنوندگانمون دارید بفرمایید تا انشالله در خدمتتون باشیم.
به نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام خدمت کلیه شنوندگان محترم رادیو گفتگو و از کلیه عوامل برنامه که این فرصت رو در اختیار دانشگاه بزرگ فنی حرفه‌ای قرار دادن تشکر و سپاسگزاریم.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر علیرضا طاهرپور، مدیر کل محترم دفتر نظارت بهسازی و هدایت شغل. آقای دکتر شما خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم و مؤثر باشه.
خیلی متشکرم. و جناب آقای دکتر فرامرز خالقی. آقای دکتر بفرمایید.
به نام خدا، سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی حضار و شنوندگان عزیز. در حال حاضر من نایب رئیس جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه.
خیلی متشکرم، ممنون. و یک مهمان تلفنی هم داریم که عرضه خیلی مقدم دارم خدمتشون، جناب مهندس علی اصغر آهنی ها، نماینده محترم کارفرمایان در شورای اداری کار. آقای مهندس، شما به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و همچنین مهمانان عزیز و گرامی برنامه.
خیلی متشکرم.
من آهنی ها هستم، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای مهندس. شما محبت بفرمایید پشت خط ارتباطی برنامه ما باشید. انشالله از حضور و وجود از اتالیا هم استفاده خواهیم کرد در بحث امروزمون. خب همونطور که شما بزرگواران مستحضر هستید، مناظره امروز ما در خصوص معمای در واقع بیکاری فارغ التحصیلان هست، از این زاویه که آیا مشکل در فقدان مهارت این دسته از عزیزان هستش یا واقعا وجود نارسایی هایی در ساختار اقتصادی جامعه باعث این معضل شده. من با کسب اجازه از شما بزرگواران خواستم بحث رو با آقای دکتر زنگنی شروع بکنم اگر اجازه بفرمایید. آقای دکتر، اساسا چرا واقعا این مشکل در جامعه ما پدید اومده؟ چرا شخصی که با هزار امید آرزو در واقع وارد دانشگاه یا مؤسسه آموزشی عالی میشه، تحصیلاتی رو در مقطع کاردانی کارشناسی یا کارشناسی ارشد ادامه میده و پس از فراغت تحصیل باید تازه ابتدای در واقع کار پیدا کردن اون باشه با هزار و یک مشکل، واقعا علت و در واقع گیر کار رو شما در کجا میابید با توجه به اون زاویه که من عرض کردم خدمتتون؟ آیا مشکل در فقدان مهارت این عزیزان هستش یا اینکه واقعا ساختارهای اقتصادی جامعه ما ایراد داره؟
خدمت شما عزیزان عرض کنم که اگه ما بخوایم به این موضوع نگاه بکنیم باید یک نگاه همه جانبه داشته باشیم.
بله.
واقعیت هم این هستش که عوامل خیلی زیادی در این خصوص درگیر هستن و متاسفانه در جامعه ما تمامی این عوامل به صورت مستقل از هم عمل میکنن. به عنوان مثال ما اگر از همین دانشگاه آغاز بکنیم، به صورت کاملا سنتی دانشگاه ها یک سری کد رشته محل رو در دفترچه کنکور اعلام میکنن، تعدادی دانشجو رو در اونها مشخص میکنن، دانشجوها در کنکور شرکت میکنن، یکی از این رشته ها رو قبول میشن و بدون اینکه در واقع حتی خود دانشجو مطالعه و شناختی از نیاز بازار کار رو داشته باشه و حتی خود دانشگاه ها، این افراد وارد به دانشگاه میشن و بعد از چند ترم و حتی نزدیک دوران فارغ التحصیلیشون تازه متوجه میشن که هیچ بازار کاری براشون وجود نداره. واقعیت قضیه این هستش که ما دانشگاه هامون به جای اینکه تقاضا محور باشن عرضه محور هستن، یعنی دانشگاه ها متناسب با ظرفیت و پتانسیل خودشون یک سری دانشجو را در واقع پذیرش میکنن، آموزش میدن، فارغ التحصیل میشن و وارد بازار کار میشن. به عبارت دیگه شاید ما بهتر باشه که اینگونه نگاه بکنیم که خیلی از دانشگاه های ما یک دیپلم بیکار رو تحویل میگیرن و یک لیسانس و فوق لیسانس بیکار رو تحویل جامعه میدن بدون اینکه هیچ شناختی از وضعیت موجود و بازار داشته باشن. البته خوشبختانه دانشگاه ما یا دانشگاه فنی و حرفه‌ای از این قاعده مستثنا است و من اگر اجازه بدید در جای خودش در ارتباط با مأموریت و اهداف دانشگاه خودمون صحبت میکنم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر زنگنی. جناب آقای دکتر طاهرپور، جناب آقای دکتر زنگنی معتقد هستن که یکی از دلایل در واقع بیکاری قشر تحصیل کرده ما یا فارغ التحصیلان دانشگاهی ما این هستش که اینها انتخاب درستی از رشته هایی که در واقع هستش رو ندارن و در واقع تو این زمینه این ضعف مدیریتی در انتخاب رشته و ادامه تحصیل در رشته هایی که بازار کار برای اونها نیست رو در واقع باعث میشن که بعد از اینکه به قول فرمایشات تور زنگنه یه دیپلم بیکار هستن، بعد از یک 7-8 سال یک کارشناس یا کارشناس ارشد بیکار در واقع تبدیل میشن. نظر از تالی چی هستش در این زمینه؟
سلام مجدد، من با آقای دکتر موافقم. به هر حال ایشون به دلیل اینکه تو حوزه پژوهش کار میکنن خب اشراف دارن روی این موضوع، حتما هم آسیب شناسی کردن و صحبتشون هم مستنده. این موضوع رو ما تو سازمان خودمون از چندین سال پیش باش مواجه بودیم و برای اینکه بتونیم در واقع این انتخاب رشته های آموزشی رو برای مخاطبینمون که عمدتاً کارجویان هستن، چون آموزش های ما توی سازمان ما تو بخش دولتیمون کاملاً رایگانه، اینو هم لازم میدونستم که اشاره بکنم چون به هر حال اطلاع‌رسانی بشه خوبه که شنوندگان عزیز ما مطلع باشن که مراکز آموزش دولتی ما کل خدمات آموزشی رو به صورت رایگان ارائه میکنن. ما در حال حاضر 637 مرکز آموزشی در سراسر کشور داریم و این خدمات رو در گرایش‌های مختلف صنعت، خدمات کشاورزی و فرهنگ و هنر ارائه میکنن. به همین دلیل ما در حدود 10 سال پیش اومدیم یه واحد مشاوره رو توی مراکزمون پیشبینی کردیم که کسانی که به مراکز ما مراجعه میکنن خدمات مشاوره‌ای بهشون ارائه میشه. این خدمات مشاوره‌ای در واقع دو بخشش اطلاعاتیه و بخش سومش در واقع مذاکره فردیه.
آیتون یعنی... معذرت میخوام، منظورتون از اون کسانی که مراجعه میکنن همین تیپ فارغ التحصیلان دانشگاهی ما هستن؟
خب ما مراکزمون در واقع آموزش‌های ما جزء آموزش‌های غیر رسمیه، یعنی ما در انتهای دوره‌های آموزشیمون آزمون برگزار میکنیم و اگر کسی قبول بشه بهش سرتیفیکت یا گواهینامه میدیم. با نظام آموزش رسمی که آقای دکتر تو اون حوزه فعالیت میکنن متفاوته. تو نظام آموزش رسمی افراد برای
سرتیفیکیت بیشتر جنبه تجربی داره دکتر؟
نه، سرتیفیکیت توی همه نظام‌های آموزشی تو دنیا وجود داره، یا آموزش‌ها به صورت رسمی هستن، مقطع دارن.
نظرم خواهی یعنی این همون جنبه مهارتی داره دیگه. فرضاً مثلا یک کسی میره یک آموزشگاه دوره جوشکاری می‌بینه، برق ساختمان می‌بینه. منظور همین هستش.
ما در واقع مجری اون آموزش‌های مهارتی در کشور هستیم. ما یه بخشی از اطلاعات رو باید در اختیار در واقع اون مخاطبمون قرار بدیم و اون تا اونجایی که میتونیم اطلاعاتی از در واقع بازار کاره، یعنی سیمای اقتصاد بازار کار چگونه است، یعنی اینکه الان ظرفیت‌های شغلی تو چه زمینه‌هایی است.
بسیار خوب.
البته در این بخش ما ضعف اطلاعاتی خیلی زیادی داریم، ولی یک طرح مطالعاتی در وزارت کار انجام شده در معاونت اشتغال کارآفرینی وزارت کار تحت عنوان طرح مطالعاتی تکاپو که ظرفیت‌های و مزیت‌های نسبی هر منطقه رو شناسایی کرده و به تفکیک تعیین کرده و اعلام کرده. یعنی ما به تفکیک شهرستان‌ها رسته‌های اولویت دار رو در اون طرح مطالعه شده و احصا شده. ما اینها رو به انضمام فیدبک میزان اشتغال از سنوات گذشته رو ما در اختیار کارآموزامون قرار میدیم. این دو بخش اطلاعاتیه و همچنین ظرفیتایی که خودمون تو بخش دولتی داریم و واحدهای متناظر ما در بخش خصوصی. مستحضر باشید که علاوه بر این 637 مرکز آموزشی ما به حدود 11,000 تا آموزشگاه مجوز دادیم که به استناد ماده 111 قانون کار و آیین‌نامه‌ای که در سال 1385 در هیئت محترم دولت مصوب شده به این تعداد آموزشگاه مجوز دادیم که و با رعایت استانداردهای ما و تحت نظارت ما مجری آموزش هستند. ما به مخاطبینمون ظرفیت‌های بخش دولتی و خصوصی موجود در اون جغرافیای اون شهرستان رو ارائه می‌کنیم. همچنین مشاورین ما با یک در واقع مصاحبه‌ای که با اون مخاطب با اون کارآموز انجام میدن و انجام یک سری تست‌های رغبت‌سنجی و انگیزه‌سنجی و استعدادیابی با فرد به یه جنبندی میرسن و یه سری از در واقع فهرست دوره‌های آموزشی رو به فرد به اون متقاضی در واقع آفر پیشنهاد میکنن. اون وقت اون کارآموز یا اون ارباب وجود خودش مخیر هستش که از بین این رشته ها انتخاب بکنه. لذا ما این رو در واقع به جای اینکه فرد با یک طیف وسیعی از در واقع رشته ها مواجه باشه که تو انتخابش برش سخت باشه، ما الان توی سازمانمون تو بخش دولتی حدود 3200 عنوان دوره آموزشی داشتیم در سال 96. خب به طب یک کارآموز یک مخاطب برش سخت خواهد بود که بدون کدوم رشته رو انتخاب بکنه. ما میایم با این راهنمایی‌ها و مشاوره‌هایی که انجام میدیم یه شورت لیست، یه فهرست کوتاهی رو تهیه می‌کنیم که از بین اونها انتخاب بکنیم.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر خالقی، جناب آقای دکتر طاهرپور و جناب آقای دکتر زنگنه یک در واقع تصمیم داشتن که در یک گزارشی از اقداماتی که تو زیرمجموعه‌های خودشون در این خصوص انجام دادن رو ارائه بدن و بسیار هم مفید و شایسته هستش. اما برای اینکه در واقع ما بتونیم ورود منطقیمون رو به بحث یک جوری داشته باشیم که شنونده هم نتیجه وافی و کافی در اواسط و انتهای بحث ببره، این که موافق هستید ما ابتدا یه آسیب شناسی داشته باشیم روی این قضیه، یعنی در واقع ببینیم گیر کار کجا هستش. جناب آقای دکتر زنگنه بحث انتخاب رشته و وجود رشته‌هایی که بازار کار براش اشباع هستش رو فرمودن و بعضن جوانان این مملکت وقتی میخوان انتخاب رشته بکنن متوجه موضوع نیستن. جناب آقای طاهرپور هم اشاره کردن که واقعا برای اینکه این طیف وسیعی از جوانان جویای کار و متقاضی کار بتونن در واقع شغل مناسب خودشونو پیدا بکنن، مشاوره ها، رایزنی ها و اقدامات شایسته ای که زیر مجموعه جناب آقای دکتر طاهرپور دارن رو ارائه دادن. منتها الان ما میخوام یه نگاه کلی داشته باشیم این قضیه، ببینیم واقعا مشکل کجا هستش. آقای دکتر نظرتون رو در این زمینه بیان فرمایید.
خب منم مشابه سایر عزیزان با مجددا سلام عرض میکنم. ببینید ما نگاه رو به قول فرمایش شما بیایم کلانترش کنیم.
درود بر شما.
بیایم تو دنیای امروز یک رابطه مستقیم داریم بین توسعه تکنولوژی و پیشرفت تو ابعاد مختلف، حالا اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، به طوری که میتونیم بگیم تکنولوژی عامل اصلی و اساسی برای ایجاد ثروت، توانایی، دانایی کشور و طبیعتاً ابزاری قدرتمند برای اون هدف غایی که توسعه ملی است. ما تکنولوژی رو تعریف استاندارد داره، تعریف اسکاپ، در واقع عملاً میگوید چهار رکن اساسی ما تو تکنولوژی داریم: یک، انسان، دو، ماشین، سه، سازمان و چهار، اطلاعات، که در واقع تعامل اینها با هم میتونه اون رشد مورد نظر رو تو اون توسعه اقتصادی به وجود بیاره. خب از این چهار رکنی که من خدمتون عرض کردم، طبیعتاً فکر میکنم بیام اینطوری نگاه کنیم، انسان نقش محوری داره و یک نقش بنیادی که در کنار این که ما بتوانیم مدرن‌ترین و بهترین ماشین‌آلات رو تصور کنیم بدون نیروی انسانی، بدون متخصص ماهر و مجرب بتونیم ازش بهره حد اکثری ببریم، امکان نداره. پس اینجا اون اهمیت دانشگاه به عنوان مرکز تربیت نیروی انسانی مشخص میشه. خب دانشگاه رو ما تعریف میکنیم محل تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر. حالا آیا این نیروی انسانی نباید بتونه دانش و مهارت خودش رو تو عرصه تولید و تو عرصه صنعت به کار بگیره؟
و خدمات فرق نمیکنه.
فرق نمیکنه، ما به عنوان صنایع، به عنوان صنایع. خب اینجاست که اون ارتباط بین دانشگاه و صنعت به عنوان یک مقوله است که من تصور میکنم این نهاد علمی و نهاد اقتصادی که در واقع نماد دانشگاه و صنعت هستن یک فاصله زیاد ایجاد شد. این فاصله زیاد بعضن به گونه‌ای است که شاید زبان همدیگر رو هم نمی‌فهمه. در واقع شما اگر می‌خواید به اون توسعه حقیقی، به اون توسعه پایدار نهایی برسیم، در واقع تعامل باید بین سه نهاد: نهاد علمی، نهاد سیاسی و نهاد فنی برقرار بشه. که ما برای هر کدومش تعریف داریم. تو نهاد علمی میگیم دانشگاه، تو نهاد فنی میگیم صنعت، تو نهاد سیاسی میگیم دولت. اصلا ارتباط بین این سه المان، سه عنصر اصلی توی توسعه پایدار رو نباید فراموش کنیم. خب پس اینا یک رابطه ارگانیک با هم دارند. تو این رابطه ارگانیک این نهادها در واقع یک سیستم واحد رو میخوان تشکیل بدند. نقص تو هر کدوم از اینا میتونه نقص در کل اون سیستم رو نمایان کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر خالقی. آقای مهندس آهنی ها، دوستان و بزرگواران در داخل استودیو نکاتی رو هر کدوم از زاویه خاص پرداختن. جناب آقای دکتر خالقی اشارات جالبی داشتن به بحث ارتباط بین دانشگاه، صنعت و جامعه و نهادهایی که در این زمینه میتونن کارساز بشن: نهاد علمی، نهاد سیاسی و نهاد فنی، یا اگر اشتباه نکنم نهاد صنعتی فرمودید. من می‌خواستم از حضرت عالی این پرسش رو داشته باشم، واقعا با توجه به صحبت‌های اخیری که از سوی آقای دکتر خالقی اشاره شد، شما مشکل اصلی و عامل اصلی این معضل و مشکل رو در سطح جامعه در کدوم یکی از این فازها می‌دونید؟
بله، خدمت عزیزان عرض کنم که خب این موضوع از چند زاویه باید مد نظر قرار بگیره. یکی این که به هر شکل همه اینها بر مبنای تقاضا هست، آموزش، و وقتی که فضای کسب و کار نامطلوبی در کشور وجود داره و یا فضای مطلوبی نداریم، طبیعتا تقاضای بسیار کم میشه، از مقدار مورد نیازش هم کمتر میشه. و وقتی این اتفاق افتاد، خب یک مقدار این بحث بر بستری میشه برای کاهش جذب نیروی انسانی، که یک بخش ما اینجا را داریم. بحث دوم ما، واقعیت این هستش که ما سالها بحث دانشگاه و نمیدونم مراکز آموزشی و شکل آموزش ها رو در کشور داریم. ما متاسفانه خدمت شما عرض کنم که فقدان یک استراتژی مناسب برای بحث آموزش داریم در کشور ما، از آموزش تا بکارگیری. یعنی هم ابتداش رو فکر بکنیم که بحث آموزش باید توسط چه کسانی قرار بگیره و چه نیازی داریم که برای آینده باید این تقاضاهایی که که آموزش هایی که داده میشه بتونه اون تقاضاها رو برای آینده پوشش بده. ما تو بحث آموزشش خب دوستان عزیز فرمودن ما جهات از دانشگاه گرفته، دانشگاه دولتی گرفته، دانشگاه های آزاد گرفته، دانشگاه های کاربردی گرفته، انواع دانشگاه های مختلف در هر جایی که فکر کنید تو ایران ساخته شده و امروز شاید با مشکل وجود دانشجو برای خودشون مواجه هستن. متاسفانه وضعیت آموزش در کشور ما و سیلابس هایی که بحث میشه، شاید من خودم به عنوان یکی از افرادی که شاید یکی از بهترین دانشگاه فنی کشور در سالهای دهه 60 درس خواندم، میخوام بگم که متاسفانه آموزش هایی که داده میشه با کاربردی نیست و در عمل قابل استفاده نیست و دانشگاه ما یک مقدار مسیر سنتی را پیش میروند، خصوصا در دانشگاه هایی که اساتید مجربی ندارن که در بسیاری از دانشگاه ها ما با این قضیه مواجه هستیم و آموزش ها بر مبنای خدمت ما حرف آموزی نیست. وقتی اینجوری باشه نیروی کار بعد از دورانی که در میاد بیرون طبیعتا حرفه‌ای را وارد نخواهد بود و بسنده با یک سری درس‌های تئوری که خوانده که اون هم به مرور فراموش میکنه و این فرد مخاطب دیگه انتظارش به عنوان یک لیسانس، یک مهندس و یک فردی که با در یک جایگاهی بشینه هستش، در جایی که ما اگر به اینها فن آموزی کرده بودیم قطعا میتوانستن بعد از خروج به عنوان یک آدم حرفه‌ای وارد کار بشه و کارش داشته باشه. ما واقعیت مشکل داریم تو بحث اساسی که داریم، تو آموزش ما مشکل داریم و از شکل آموزش ما متحول بشود و تا زمانی که ما نیاییم سرمایه گذاری نکنیم رو بحث آموزش و خدمت شما عرض کنم که آموزش ها رو بر مبنای پولی در کشور رواج بدیم، در دانشگاه ها به شکلهای پولی اتفاق بیفتد، من فکر نمی کنم بتونیم رشد اونچنانی در کشور تو بحث عملیاتی داشته باشیم.
ممنونم جناب مهندس آهنی، خیلی متشکرم. ممنون آقای دکتر زنگنی، نکته جالبی رو آقای مهندس آهنی اشاره کردن. یعنی من اینطور میفهمم که ما جامعهمون یه راهی رو داره میره، دانشگاه ما، مراکز آموزش عالی ما یه راهی دیگه ای رو دارن میرن. یعنی در واقع این نیاز سنجی واقعی توسط دانشگاه ها در سطح جامعه صورت نگرفته. یعنی در واقع ما انسان‌ها رو که عامل اصلی یا فاکتور اصلی در همون استراتژی که آقای دکتر خالقی بهش اشاره کردن رو متناسب با نیازهای جامعه آموزششون نمیدیم. لذا بعد از فارغ التحصیلی هم مشاهده میکنیم که خیلی عظیم و انبوهی از این فارغ التحصیلان بدون اینکه کاری پیدا بکنن بیکار در سطح جامعه باید بیکاری رو تجربه بکنن.
خیلی سپاسگزارم از اینکه در واقع دوستان ما در بحث در واقع انگشت اتهام رو اول به سمت دانشگاه ها گرفتند، ولی من خودم موقعی که بحث رو
نیست، بررسیه آقای
بله دلتر. ببینید نکته جالب تر اینجاست که ببینید من خودم موقع آغاز صحبت هم از همینجا آغاز کردم.
درود بر شما.
و اتفاقا خیلی خوشحال میشم که از همینجا آغاز کنیم. ببینید ما بیش از 2000 واحد دانشگاهی در کشور داریم، یعنی رشد بی رویه واحدهای دانشگاهی در کشور.
میدونید قبل از انقلاب چقدر واحد دانشگاهی داشتیم؟
من آمار قبل از انقلاب رو نمیدونم، ولی دقیقا میخوام از همین نقطه آغاز بکنم. ببینید وقتی که ما میایم در واقع واحدهای دانشگاهی را به دلایل مختلفی در واقع افزایش میدیم و در واقع بدون اینکه بخوایم هیچ گونه مطالعه ای انجام بدیم، ببینید یکی از کارهایی که من در انتهای صحبتم در بخش اول عرض کردم خدمت شما این بود که دانشگاه فنی و حرفه‌ای متفاوت با دانشگاه های دیگه است. دانشگاه فنی و حرفه‌ای یک دانشگاهیه که در واقع جز دانشگاه نسل سومه، جز دانشگاهایی است که مأموریتش کارآفرینی و اشتغاله. تقریبا میتونم بگم که حداقل به لحاظ تعریف مأموریت هیچ دانشگاهی تو کشور اینگونه تعریف نشده.
خب چقدر ظرفیت پذیرش دانشجو داره؟
ما در حال حاضر 163,000 دانشجو در 31 استان در 111 شهر کشور ما دانشجو داریم و در 160 کد رشته دانشگاهی.
161,000 دانشجو.
163,000 دانشجو.
163,000.
در واقع به لحاظ جمعیت دانشجوی ما میتونیم بگیم که و حتی گستردگی و پراکندگی جغرافیایی ما میتونیم بگیم بزرگترین دانشگاه دولتی و حضوری کشور است.
خب آقای دکتر ببخشید من همینجوری در واقع استپ بای استپ با حضرت علی بریم جلو، فکر می‌کنم نتیجه خوبی می‌گیریم. ما الان در حال حاضر بر اساس آخرین آماری که من دارم 5.6 میلیون نفر دانشجو به طور کل در تمامی بخش‌ها در سطح کشورمون دارن تحصیل میکنن، یعنی این 163 هزار نفر چند درصد از این کل این 56 تا مو در نظر؟
واقعیت من اگه اجازه بدیم من می‌خواستم صحبت‌ها رو ادامه بدم خدمت
این مشکل رو میتونه حل بکنه.
ببینید نکته‌ای که اشاره فرمودن جناب آقای مهندس آهنی‌ها فرمودن که در واقع دانشگاه‌ها آموزش‌هایی رو که دارن برای دانشجوانشون در نظر می‌گیرن فاقد اون کیفیت و یا بهره‌وری است، ما اینو می‌پذیریم، این کاملا درسته. اما چرا این اتفاق میفته؟ واقعیت این هستش که صنعت و تمامی بنگاه‌های اقتصادی باید بیان و نیازها رو تعریف بکنند. ببینید ما باید به جایی که عرضه محور باشیم تقاضا محور باشیم، کاری که ما داریم انجام میدیم. ببینید ما الان دانشگاه فنی حرفه‌ای الان پیشرو در این حوزه، دانشگاه فنی حرفه‌ای اتفاقا جالبه من آمار خدمتتون بدم بالای 70 درصد فارغ التحصیلان جذب بازار کار شده.
این سوال من بود، خیلی جالب، این نکته یعنی 70 درصد از 63000 نفر اینا بعد از فارغ التحصیل کار دارن،
جذب بازار کار میشن. دلیلش هم کاملا روشنه، برای اینکه مأموریت دانشگاه ما روشنه،
بخش خصوصی دولتیه.
بله مأموریت دانشگاه ما روشنه، ما دانشگاهی هستیم که در واقع مأموریتمون تربیت تکنسین ماهره. دانشجویان ما در دو سطح کاردانی و کارشناسی فارغ التحصیل میشن، ما دانشجو تحصیل تکمیلی نداریم. دانشجویان ما وقتی که وارد دانشگاه میشن دغدغه‌شون بازار کاره، در حالی که در دانشگاه دیگه وقتی دانشجو وارد دانشگاه میشه دغدغه‌ش اپلای کردن و در واقع ادامه تحصیل به مقاطع بالاتره. بنابراین ما به عنوان دانشگاه فنی حرفه‌ای مأموریت خودمون رو خیلی خوب شناختیم، خیلی خوب داریم برنامه‌ریزی میکنیم. همینطور که آقای دکتر فرمودن تمامی دروس و برنامه‌های آموزش‌های عالی فنی و حرفه‌ای در دانشگاه فنی و حرفه‌ای در حال بازنگری است و انشاءالله برای سال تحصیلی آتی تمامی رشته‌های ما در مقطع کاردانی و کارشناسی با عناوین سیلابس و محتوای جدید با امید خدا تدریس خواهد شد.
خب آقای دکتر سلمنا، همه این نکاتی که میگید کاملا درست و صحیح. منتهی مراتب ببینید مجموعه دانشگاه فنی حرفه‌ای بخش کوچکی از در واقع اون سطح کلان علمی و آموزشی کشورمون هست. یه درست آقای دکتر؟
بله کاملا درست.
خب الان ما میخوایم یک راهکارهایی رو در واقع مد نظر قرار بدیم و پیشنهاد بدیم که این مشکل رو اولا یک کلان نگری داشته باشیم، بعدم بیایم در واقع مشابهت سازی هم بکنیم، بگیم مثلا به عنوان مثال این موفقیت‌ها در عرصه دانشگاه فنی حرفه‌ای ایجاد شده، چقدر خوب هستش که در سطح وزارت فرهنگ آموزش عالی هم به این فکر بیفتیم ما تو بخش فنی و تو بخش مهندسیمون همچین ابتکاراتی رو به خرج بدیم و دانشجویانمون رو برای صنعتی که الان داریم در واقع تربیت بکنیم.
بله کاملا صحیح میفرمایید. ببینید در همین راستا دانشگاه فنی حرفه‌ای در واقع در دوره جدید فعالیت خودش از زمانی که رئیس محترم دانشگاه ما جناب آقای دکتر صالحی عمران منصوب شدن یک مأموریت جدید برای دانشگاه تعریف کردند و در واقع مأموریت جدید ما تأسیس مراکز رشد و واحدهای فناور و مراکز نوآوری و توسعه کسب و کار در دانشگاه است. یعنی در واقع ما دانشگاه رو داریم تبدیل میکنیم به مکانی که دانشجویان ما بتونن از در دوره تحصیل بیان ایده های خودشون رو در قالب استارتاپ ها شکل بدن، شرکت هایی رو تأسیس بکنن و از همین دوران تحصیل خودشون یاد بگیرن با قوانین کسب و کار آشنا بشن، محصول خودشون رو تجاری سازی بکنن و در واقع با کمک شتاب دهنده ها اون رو به بازار کار عرضه کنم.
ممنونم آقای دکتر طاهرپور. فارغ از این که حالا یه مقداری از اون زیر مجموعه خارج بشیم، می‌خوایم در واقع نگاه استراتژیک شما بزرگواران رو به عنوان کارشناسان ارشد در این زمینه داشته باشیم. خب ببینید الان مطرح شد آقای دکتر زنگره فرمودن که نوک تیز در واقع اتهام به سمت دانشگاه گرفته شد. حالا ما میخوایم بگیم که اصلا ما هیچ اتهامی هم به دانشگاه و مرکز آموزش عالیمون اصلا نزنیم. بالاخره این مشکلی که الان پدید اومده از یه جایی باید شروع بکنیم دیگه. توی سوتیتر در واقع عنوان برنامه بحث معمای بیکاری فارغ التحصیلان ما اشاره کردیم که این فقدان مهارت یا نارسایی در ساختارهای اقتصادی جامعه هستش. خیلی جالب هستش که همه ما وقتی در رأس سکان در واقع مدیریتی بخش‌های مختلف کشور قرار می‌گیریم هممون این نکته رو داریم که بله ما تو دانشگاه‌هامون انسان‌ها رو بر مبنای نیازهای جامعه آموزش نمی‌دیم. خودمون هم یکی از همین فارغ التحصیلان همین دانشگاه هستیم. حالا چجوری شده که خودمون اومدیم توی بخش مثلا صنعت، پزشکی، بهداشت، درمان، چه میدونم حقوق، بازرگانی اینجا قرار گرفتیم، الان همش هم بریم میگیم که متهم میکنیم این دانشگاه آدم درستایی برای این بخش ها تربیت نمیکنه. خب پس ما یک گپی داریم اینجا بین در واقع فارغ التحصیلی و پیدا کردن شغل. این گپ اینجا هستش که حالا بحث مهارت سنجیه که ما اینجا معتقدیم که دانشگاه خوب تربیت نکرده، این ورم ما نیاز داریم آدمایی که هم تحصیل کرده باشن هم با تجربه باشن. خیلی عجیبه، واقعا این چیز سختیه. کسی که هنوز تجربه نکرده کاری رو، پشت میز دانشگاه بوده، خیلی سخت هستش که حالا بخواد اینو کنه. تو این مقطع چی کار بکنیم که این گپ رو حلش بکنیم؟